بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی. به رسم دوشنبه شبها در خدمت شما هستیم با برنامه آیه های رشد. برنامه آیه های رشد برنامه هستش که به موضوع تفسیر قرآن کریم میپردازه. اجازه میخوام قبل از هر چیز عرض وقت بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب استاد میرباقری. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنم و رحمت الهی رو برای شما خواهانیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که انشالله در محضر قرآن کریم هستیم از درگاه با عظمت ربوبی خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت شما هستیم.
در خدمتون هستیم استاد. همونطور که بینندگان عزیزمون هم مستحضر هستن، در خدمت شما بودیم با تفسیر آیه مبارکی آیت الکرسی. تا اونجایی که حضور ذهن بنده یاری میکنه رسیدیم به لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
یعنی آیه دوم.
آیه دوم
از سه آیه ای که تحت عنوان باید بگیم آیات الکرسی،
آیات الکرسی،
آیات الکرسی و دعای زمیمه، که خب در فرهنگ شیعه سه آیه رو با هم توجه مورد توجه قرار میدن. حقم همینه، چون یک دوره معارفه. آیه اول توحید، ده نکته بلند توحیدی داره. آیه دوم نبوت و آیه سوم امامت به معادم ختم میشه.
حالا چون این رو شما استاد اشاره فرمودید، بعضی ها هم دیدم که سوال شده بود براشون که و پرسیدن قبلا هم که این آیات، این سه آیه آیت الکرسی حساب میشه، یعنی وقتی میخوان نمازی بخونن که توش حضرت فرموده آیت الکرسی بخونید، آیا باید سه آیه رو بخونن؟ حالا این نکته هم شما یه توجهی بدید به ما.
بله، در آغاز بحثی مقداری گفتگو شد در این زمینه. آیت الکرسی همون آیه اوله، آیه 255. اما گاهی وقتا تو بعضی از مثلا دعاها، ذکرها گفتن که و دو آیه بعدش هم بخونید، یعنی تأکید قید شده. گاهی هم نه، قید نشده. مثلا در نماز وحشت که باید ده آیت الکرسی خونده بشه، میگن تا همون و هو العلی العظیم که آیه اول هست کفایت میکن. ولی سه آیه خیلی تأکید شده، چون یه دوره معارف هم هست. خب آیه دوم رو وارد شدیم و در برنامه قبل، حالا هفته گذشته متاسفانه من محروم بودم از درک حضور این محفل نورانی،
توفیق نداشتیم،
و دو هفته پیش که ما در خدمت شما و همه عزیزان بودیم اونجا رو این بحث لا اکراه فی الدین گفتگو کردیم. حالا میریم سراغ عبارت دوم. خلاصه سخن هم اینه که این لا اکراه مطلق نیست. اکراه به معنای ناخوشایندی، اجبار. نمیخواد میگن مطلقاً در دین خدا اکراهی نیست. دین خدا هم مثل بقیه مکاتب تربیتی، مثل بقیه قوانین بشری و غیر بشری و الهی یه جاهایی اکراه وجود داره و مثلا مجرم رو میگن باهاش مقابله کنید، نگذارید مرتکب جرم بشه، نهی از منکر کنید. مطلق نیست. یکی بزرگان سعی کردن قیدی بزنن. یک قید این بود که در پذیرش دین اکراه نیست، ولی وقتی مسلمان شدی باید دیگه اجرا کنی. گفتیم که این نقض داره در بعضی موارد و خلاصه سخن این بود که این لا اکراه فی الدین عدم اکراه تکوینی است. یعنی خدا شما رو به جبر وارد حوزه ایمان نمی کنه. کار خدا این قسمت دومه. متبین الرشد من الغی، راه رشد از راه زلالت
مشخص
مبرهن شد، مبین شد. این کاری بود که خدا باید انجام بده و عرض کردیم این مورد در قرآن زیاده که خداوند گویا دو قسمت میکنه، که یک قسمت بر عهده خداست که باید هدایت کنه، قسمت دوم بر عهده شماست که باید هدایت رو بپذیرید و انتخاب کنید. دو مثال زدیم از قرآن.
دو آیه آوردید که فرمود آره. تأیید
دقیقاً
همین آیه
است. من چند تا آیه رو نوشتم که اینا همش بحث بر اینه که از ما هدایت، از شما قبول و عمل. دیگه این قسمت رو به عهده خدا نگذارید که خدا باید نور ایمان رو تو قلب من وارد بکنه و من ناخودآگاه مؤمن بشم.
خدا تبیین رو به عهده خداست.
به عهده. ان علینا للهدى. اتفاقا آیه 12 تا 21 سوره مبارکه بلد هست. ان علینا للهدى، هدایت بر عهده ماست. و ان لنا للآخرة والأولى، دنیا و آخرت هم دست ماست. ما کارمون هدایت کردنه. وظیفه شما پذیرش هدایت خداست. بعد انذار میکنه قرآن. فانذرتکم نارن تلظا، من انذار میکنم شما را از آتشی که زبانه میکشد. یعنی اگر شما هدایت خدا رو نپذیرید مؤاخذه میشید. این قسمتش بر عهده شماست. ممکنه به یه دلایلی دلتون نخواد، به نفع خودتون نبینید. سران قوم نوح اول کفر ورزیدن، بعد بر علیه هست نوح دلیل آوردن. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، چرا کفر ورزیدن؟ چون دیدن که اگر بخوان بپذیرن که حضرت نوح پیامبره باید از او تبعیت کنن، پس باید ریاستشون رو دست بدن. بنی اسرائیل، علمای یهود پیغمبر رو شناختن. قرآن می‌فرماید که مثل بچه‌های خودشون، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، نام او رو در تورات و انجیل نوشته دیدن. بعد این پیغمبر اومد در آیه 90 سوره بقره قرآن میگه بئس ما اشتروا به انفسهم، علمای یهود بد خودشون رو فروختن. ایک فرو به ما انزل الله، وقتی که به قرآن کافر شدن. چرا کافر شدن؟ بقیان. چرا حس بقی و تجاوز درشون ایجاد شد؟ اینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، خدا فضل خودش رو یعنی رسالت رو برده هر جا خواسته قرار داده، برده تو بنی اسماعیل و تو بنی اسرائیل میشد. چون پیغمبر اسلامی هستم اومده بودم به مدینه که پیغمبر اسلامی
ریشه حسادت هم داشتون
سن. بله که بیاد اومده بودن مدینه که پیغمبر آخر زمان میاد به او ایمان بیارن، دم دست او باشن، از یاوران او بشن. نسل ها اینا از سرزمین شام اومدن تو فضای گرم عربستان و حجاز پیغمبر که اومد اینا انتظار نداشتن از غیر بنی اسرائیل پیغمبر آخر زمان باشه. وقتی از بنی اسرائیل نشد کفر ورزیدن. یعنی فهمیدند. حالا که کفر ورزیدن قرآن میگه نه جهنمی هم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. نه اینکه کاری نداریم کسی مؤمن بشه کسی کافر بشه، نه بابا، کفر کیفرش دهن جهنمه، برو برگردم نداره. و اگه فهمیدن عرضه شد بهشون و عمدن به خاطر هوا و هوس ها، به خاطر نجات پرستی و امثال اینا نیومدن، کیفر آخرتی دارن. اما خدا نمیاد قلبشون رو یه جوری ناخودآگاه دستکاری بکنه. خدا بلده ای کار رو بکنه، ولو شاء لهداکم اجمعین. اما بنابراین نیست، اصلا شما رو تو دنیا آورده برای انتخاب شما
و اختیار شما
و اختیارش. حالا من چند تا آیه رو عرض میکنم. دو تا آیه رو او دفعه خوندیم. آیه دوم سوره هل اتی انا هدیناه السبیل، ای کار خداست، اما شاکرن ما اما کفر، ای کار بندگان خداست. و قول الحق من ربکم، آیه 29 سوره کهف، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آیه سوم همین ان علینا للهدى، او کار ما اینه که ما هدایت میکنیم. کار شما اگر نپذیرفتید جهنم رو در نظر بگیرید. فانذرتکم نارا تلظى لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولى. او که پشت میکنه به کتاب خدا، پس آزاد نیست. نه اینکه هیچ مشکلی نداره. چرا؟ کیفر عقوبت و آخرتش قطعیه.
قطعیه.
پس آزادی شرعی نداره، ولی آزادی تکوینی خدا بهش داده. نمیکنه تو دنیا فعلا. بعد میفرماد که وسیجنبها الاتقا، آدمای متقی از اون آتش نجات پیدا میکنه. آیه دیگری که میخوام عرض کنم پنجمین آیه در حقیقت، سوره مبارکه اعراف آیه 26ه. یعنی از آیه 26 شروع میشه تا آیه 29، چهار تا خطاب یا بنی آدمه. بعد از فرمان هبوط فرمودن که برید به زمین، حضرت آدم و حوا و ذریه اونها و شیطان جمیعا اومدن به زمین. بعد که حالا اومدن به زمین، چهار تا خطاب قرآن میکنه. اولا میگه و ان لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، تا یه مدتی با یه متاع محدودی یه زندگی زمینی دارید.
تا اون مدت معین قیامت.
ایرو تا مرگ. مرگ. هر کسی تا مرگ. مرگ. کل جامعه بشریت تا قیامت.
تا قیامت.
خب اینو یه زندگی موقت ببینید. بعد چهار تا یا بنی آدم میگه. یا بنی آدم، ما لباس دو لباس برای شما قرار دادیم. لباس حد اقلی و لباس زینت. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یه لباسی که پوشش حد اقلیست، شرمگاه شما رو پوشش میده. و ریشا، یه لباس یواری سوآتکم و ریشن، یه لباسی که جنبه زینت و آرایش داره، مثل بال پرندگان. که در حج مردها یه لباسی رو از کمر میبندن، یک حوله رو میگن ازار، حوله رو بر دوش میاندازن میگن ردا. این جنبه شخصیت و تزیین. بعد میفرماد و لباس و تقوا ذالک خیر. اما لباس تقوا از این دوتا بالاتره. لباس تقوا شما رو میپوشونه، شخصیت و عظمت به شما میده. در آیه بعدی، آیه 27 میگن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. ببینید پدرتون رو نگاه بکنید، کما اخرج ابویکم من الجنه، پدر مادرتون رو شیطان فریفت، حرف او رو باور کردن، از بهشت خارج شد. مواظب باشید شما رو نفریبد که نذره بهشتی بشید. کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما یا من سوآتهما. این خطاب دومه. خطاب سوم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، که با یه مقدمه قرآن میگه که وقتی خواستید برید به مسجد لباس زینت بپوشید. چون آیات قبلش اینه که یه حکمی رو جعل کرده بودند مشرکین که با لباسی که درش گناه شده نمیشه طواف کرد. یه کسی لباس احرام پوشیده، حالا یه نگاه به نامحرم کرده مثلا، دیگه نباید با این لباس طواف کنه. خب همه هم لباس نداشتن، لباس رو بیرون میذاشتن، گاهی عریان طواف میکردن. قرآن اسم این کار رو فاحشه میذاره. بعد میگه اینا میگن این حکم خداست، والله امرنا بها، پدران ما هم این کار رو میکردن. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. بعد یه خورده میاد جلوتر میفرماد که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. لباس زینت شماست، خدا چه کسی زینت رو حرام کرده؟ بعد خطاب میکنه که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی لباس شخصیت در هنگام رفتن به مسجد بپوشید. و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. چهارمین خطاب اینه که حالا آیه مورد بحث ما اینه، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، منتظر باشید، ما شما رو رها تو دنیا نمیگذاریم، پیامبر میفرستیم، آیاتمون رو به سوی شما ارسال میکنیم، منتظر باشید، وقتی رسول من اومد آیات من رو بر شما خواند، رسل منکم از میان خودتونم کسانی رو به رسالت برمیگزینیم. فمن اتقا و اصلح، کار دیگه به عهده شماست، میتونید ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید، میتونید پشت پا بزنید، تکذیب کنید و فساد به بار بیاورید. این میدان عمل براتون بازه، اینجا رو خدا نمیتونید بخواید. بله خدا کمک میکنه، هدایت میکنه، اما یه جایی بر عهده شماست، چون قراره که در این زندگی شما انتخابگر باشید. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که تقوا پیشه کند و راه صلاح در پیش بگیرد، خوفی بر او نیست، محزون هم نمیشه. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، اما اون دسته ای که آیات ما رو تکذیب کنن، یعنی کتاب خدا رو، قرآن رو، تورات رو، انجیل رو در زمان خودش، پیامبران ما رو تکذیب کنن، مثل دنیای غرب امروز، اینا در برابر انبیا موضع گرفتن، قوانین الهی رو به هیچ میگیرن، برای قوانین بشری فوق‌العاده احترام قائلن، قوانین خودشون کسی به کسی اجازه تخلف نمیدن، اما قانون خدا رو با افتخار زیر پا میذارن. همجنسگرایی رو که خدا حرام کرده از بزرگترین گناهان کبیره است، اینا میان
قانون تصویب میکنن و نفعش
و جشن میگیرن. بله. این درست برابر خدا موضع میگیرن. این تکذیب آیات خداست. حالا هر شخصیتی هم میخواد باشه، هر قدرتی میخواد باشه، از دست خدا که خارج نمیشه. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها. استکبار دو جوره، گاهی در برابر افراد بشره که خیلی بده، خیلی بدتر از اون استکبار در برابر خداست. آرش میشه بگه من مؤمن به دین خدا، آرش میشه بگه من قانون خدا رو قبول دارم، برای خودش کم میبینه، خودش شخصیت بالاتر از این حرفا میبینه. و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باید بگیم نوع این شخصیت هایی که اهل ایمان، اونایشون که اهل ایمانند و آخرت و حالا ولو هست مسیح رو قبول دارن مثلا، اونا یه حرف دیگریست، اما اونایی که تکذیب میکنن، زیر پا میذارن، حالا دانشمندم هست باشه، اولئک اصحاب النار
هم فیها.
رئیس جمهور کشور آمریکاست، خوب باشه، اینایی که مقابله کنن با انبیا، با راه خدا، کذبوا بآیاتنا، یعنی حرفا رو ساختن، بهترین توجیهی که غربی‌ها میکنن اینه دیگه، دانشمندان را. پیامبران آدمای خوبی بودن، دیدن که جامعه رو نمیشه اصلاح کرد مگر اینکه از خدا و بهشت و جهنم یه چیزایی ببافن، بافتن و تحویل اینا دادن. برای اون زمان هم خوب بودن، یعنی حجب میکنن این که کارو، تکذیب میکنن که اینا قانون خداست، اینا دین خداست، و استکبار میبرزن، خودشونو بالاتر از اونا میگیرن، قانون خودشو از قانون خدا بالاتر میگیرن. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. که حالا تو ادامه همین آیه میگیم خدا از ما خواسته که به طاغوت کفر ببریم.
حالا استاد اگر اجازه بفرمایید میخواید ادامه بحث بمونه تا یه فاصله کوتاهی باشیم دوباره در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
وقتتون بخیر بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. در خدمت استاد میرماغری هستیم. استاد در خدمتتون، بفرمایید.
خیلی متشکرم. این بحث رو که در سوره اعراف بود گفتیم، در دو جای دیگه قرآن هم میگه که سوره بقره یکم سوره طه. من گذرا عرض میکنم، فرمان هبوط صادر شد، قل نهبطوا منها جمیعا، بقره آیه 28 و 29. فاما یأتینکم منی هدا، کار من اینه هدایت بکنم، منتظر باشید. فمن اتبع هدایا، او که از هدایت من تبعیت کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همون بحث سوره اعراف. سوم سوره طه آیه 122 تا 127. خود این خوندن این آیات خالی از لطف نیست. قاله بتا منها جمیعا، همه تون برید به زمین، بعضکم لبعضن عدو، در زندگی زمینی با همدیگه دشمنی میکنید، چون خواسته های بشر نامحدوده، امکانات محدوده،
حرص و طمع هست،
آره طبیعتا درگیر میشه. فاما یأتینکم منی هدن، منتظر باشید، وقتی هدایت من اومد، فمن اتبع هدایا فلا یزل و لا یشقا، کسی که از هدایت من تبعیت کنه نه سردرگم میمونه، اونی که دنبال انبیا نیست نمیدونه برای چی به کجا میخواد برسه
و چرا زندگی میکنه،
چرا زندگی میکنه، ولی مؤمن راه براش مشخصه، دانشجو راه براش مشخصه، اما اون که مثلا یه جایی همینطوری ول میگرده نمیدونه آخرش چی میخواد بشه،
در واقع بلا تکلیفی او رو سرگردان میکنه،
سردرگم. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، شقی هم نمیشه، به مشقت هم نمیفته، دو جور معنا کرد. و من اعرض عن ذکری، اما کسی رو بگرداند از ذکر من، ذکر خدا همین قرآن، احکام خدا، این همه ذکر الله، که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو تعبیر به ذکر میکنه، هر کس رو بگرداند، ای بابا این حرف رو مثلا، فان له معیشتا زنکا، در برابر لایزلو، این سردرگم میمونه، معیشت او در تنگنای فکری و روانیه، که خب که چی شد، میخواد به کجا برسه. در یه سفری خارج کشور کشتی بودیم، عصر بود، تو عرشه اومدم من که دیدم پیر مردهایی که اونجا هستن، من احساس میکردم که مثلا احساس سردرگمی دقیقا، مثلا حال آخرای عمرشه، دوران لذت هم گذشته، نمیدونم چی کار میخواد بکنه، به کجا میخواد بره، بعضی هاشونو میدیدم،
یعنی کاملا قابل درک،
بله قابل درک بود که اینا. و من حال به پیرمردای خودمون، اونا که اهل دعا و نماز و مفاتیحن، برای خودشون یه دنیایی دارن، یه سرگرمی
یک دارن، نشاطی دارن،
یه نشاطی دارن، و خانمایی که به سن بالا میرسن همینطور. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، و روز قیامت ما او رو کور محشور میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من تو خلقت قبلی چشم داشتم. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، آیات ما اومد پشت گوش انداختی، امروز هم تو فراموش شدی. کأنه بی اعتنایی به آیات خدا اثری داره که میره رو اون تینت،
یعنی انسان. تو ما رو فراموش کردی در دنیا، ما هم
تو رو
فراموش کردی،
میره اثر میگذاره، اطلاعاتی ایجاد میکنه در اون تینت که تو بازسازی بعدی چشم نداره. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. ببینید این کاملا این آیات روشن میکنه که ما چرا باید دین خدا رو بپذیریم. آزاد نیستیم شرعن، عقلن، فهمیدیم حقه باید تبعیت کنیم، تکوینن آزادیم، کما اینکه بعضی ها ایمان نمیارن، تبعیت نمی کنن. حالا ممکنه که اینجا یه سوالی پیش بیاد، خب حالا چرا، چی میشد که خدا ما رو تکوینن هدایت میکرد، هیچ کس جهنمی نمیشد، چه عیبی داشت، چطور ملائکه رو هدایت کرده، همه در نورند. خب پس این که ملائکه رو داشت خدا، یه موجودات دیگری رو آفرید برای یک عبادت بزرگتری و اون انتخاب که خدا رو بر هوای نفس گزینش کنه.
این عبادت تبارک الله احسن الخالدین شکل بگیره. بله.
خب این لازمش این بوده که به ما میدان عمل بده، ما رو به صورت جبری مؤمن نکنه، یه شرایطی باشه که ما حق انتخاب داشته باشیم. در قرآن من گشتم، یک دلیل بیشتر برای آفرینش دنیا نیافتم. نه آفرینش و آفرینش حکمت‌های فراوانی داره. آفرینش زندگی دنیا، چرا خدا ما رو به این دنیا آورد؟ اصلا برای چی از این دوره پر رنج و شکنج عبور داد؟ میگن به خاطر همین که صحنه‌هایی پیش بیاریم که شما در معرض امتحان قرار بگیرید. به همین خاطر گاهی خدا به ظالمین میدان میده که هم برای خودشون یک امتحانه، هم برای اهل تقوا امتحانه که آیا به وظیفه‌شون عمل میکنن یا نمیکنن. حالا وظیفه‌ش هر چه که هست، مقابله است، مبارزه است، هر چه که هست، عمل میکنن یا نمیکنن. یه حدیث جالبی است، مکرر هم نقل شده، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که علی جان، چیزایی رو از خدا برای شما خواستم، همش برآورده شد جز یک مطلب، و اونی که گفتم خدایا علی رو بر دشمنان و مخالفانش فائق و پیروز کن. خطاب رسید که انهو مبتلن و مبتلن بهی، که انهو مثل که این یه دونه گفتن نمیشه، هم خود امیرالمؤمنین باید در معرض ابتلا و امتحان قرار بگیره که چه امتحان عظیمی بود واقعا، و هم قوم و امت باید به وسیله او امتحان بشه. خب خود حضرت از امتحان رو سفید بیرون اومده، ولی قوم باختن امتحان است. خب چرا خداوند پیروز نمیکنه؟ گذاشته بر به عهده مردم، شما باید بیاد امامی رو که خدا تعیین کرده حمایت کنید، نکنید خب همین میشه که شد. این امتحان مردمه، امتحان
و امیدواریم که خداوند کمک بکنه استاد واقعا ما بتونیم از
امتحان
سربلند بیرون بیاییم.
زندگی دنیا سر تا سرش به یه دلیله و اون امتحان. امتحان به این معنا که ما سر دوراهی قرار بگیریم، حق انتخابم خدا، قدرت انتخاب، نه حق شرعی. حق شرعی نداریم که به باطل رأی بدیم، قدرت رأی به باطل رو به ما داده، قدرت رأی دادن به حق رو هم به ما داده. حالا رأی به اصطلاح امروزی میگه، من سراغ کی میرم؟ این قدرت انتخاب رو به من داده، بقیهش بر عهده منه. یعنی آیت الکرسی بند دومش اینه که بند اول هدایت بر عهده خداست، فراز دوم این آیه پذیرش هدایت بر عهده شماست. قد تبین الرشد من الغی. مردم باید امتحان بشن. این که خداوند گاهی به اصطلاح ظالمین هم میدون میده.
استاد اگر اجازه بدید، بیننده عزیزی داریم پشت خط هستن. من سلام عرض میکنم خدمت آقای بنیاسی از همدان.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم به مجری عزیز و استاد گرامی و ارجمند.
سلامت باشید
انشاءالله. سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
خدمت از ما. خدمت با سعادت و استاد عزیز عرض شود که طبق این فرمایشات دو جلسه، من مثال میزنم، دارم تحقیق میکنم که دین خدا را در دین خدا. بعد آیا من باید اسلام قبول بکنم دیگه؟ اگه نکنم عذاب دارم دیگه روز قیامت. و یعنی هیچ راهی ندارم، چون به قول همون فرمایشات قرآن خدا راه را به ما نشان داده. من حق ندارم برم باطل، اگه برم حالا تحقیق میکنم دیگه، نمیدانم، هیچ سوادی ندارم، هیچی ندارم، دارم تحقیق میکنم و توی تحقیق اشتباه رفتم.
درسته.
موقع باید چه کار بکنم؟
خیلی ممنون.
یک کلیپی چند دقیقه پیش دیدم، اینه لطف بکنم دست نزدیکترین دسترسی همین استاد که داشت صحبت میکرد، آیه 52 سوره شورا میگه که ما کنت تدری من کتاب و بلل ایمان.
یه بار دیگه های بنیاسی بلندتر می فرمایید.
بله بله بله. تدری من کتاب و بلل ایمان.
آیه 52.
بله بله.
می فرماید که تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیست. به پیامبر میگه اینه یه توضیح بده، نمی دانست. پیامبر نمی دانست ایمان چیه قبلا.
درسته.
یه توضیح بده ممنون میشم.
خیلی ممنونیم از تماستون. ممنون آقای بنیاسی از تماستون، وقتتون بخیر، خیلی لطف کردید. استاد دو تا سوال پرسیدن، منتها اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه داشته باشیم بعد جواب ایشون رو از زبان مبارک شما میشنویم. بینندگان عزیز با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتون هستیم انشالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر مبارکتون. لازم به ذکره که عرض کنم خدمت بینندگان عزیزمون که شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که از طریق شبکه اعلام میشه با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو از محضر استاد بپرسید و مطرح کنید. قبل از میان برنامه بیننده عزیزی تماس گرفتن، آقای بنیاسی از همدان، و دو تا سوال مطرح کردن که جوابش رو از زبان مبارک کارشناس محترم استاد میرباقری میشنویم. استاد من سوالا رو بگم، شاید بعضی تازه اضافه شدن به جمع ما. سوال اولشون این بود که خب اگر کسی تحقیق میکنه، دنبال دین حق میگرده و دین اسلام رو در این مسیر نشناخت، این تکلیفش چیه؟
احسنتون. اولا دین باید به ما ابلاغ بشه، این یه نکته ایه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر اکرم خودشونو معرفی کردن، ابلاغ کردن. در زمان ما که حالا امکانات رسانه‌ای خیلی زیاده، هنوز باز این احتمال وجود داره که در گوشه و کنار دنیا کسانی باشن که یا اسم اسلام رو نشنیده باشن، یا اگر هم شنیده یه اسمی به گوشش خورده، هیچ متذکر این نشده که این دین حقه، چگونه است، کسی براش توضیحی نداد. تا موقعی که انسان در معرض دریافت حقیقت قرار نگیره، مؤاخذه نخواهد شد.
این در معرض استاد چقدر میشه واضحش کرد؟ یعنی اگر کسی فرض اومده در یک خانواده مسیحی به دنیا اومده، اما متذکر به فرمایش شما متذکر اسلام نبوده به اون جهت،
جمله ای
آیا این شامل میشه؟
بله، جمله ای رو از مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه نقل میکنن که فرموده بودن گاهی ممکنه کسی کشیش مسیحی باشه، مستضعف باشه. یعنی از بچگی هرچه که شنیده همینه، در معرض حق قرار نگرفته. تو همون زمینه هم درس خونده، آخرش هم چیزی آیدش نشده غیر از اون. حالا البته معمولا کسانی که تو کار تحقیقن تو این جریانات قرار میگیرن، تلنگری تذکری براشون پیش میاد، اما نشد. دو تا اصل ما داریم. این سوال حالا لازمش اینه که یک کمی توضیح داده بشه، این وارد یه بحث دیگه مجبوریم بشه. ما دو تا اصل داریم. اصل اول این که عقاب بلا بیان قبیحه، در کلام میگن تا حقیقت برای کسی روشن نشه، تبیین نشه، خدا عقاب نمی کنه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این راجع به عذاب دنیا است، اما عذاب آخرت هم به طریق اولا همینطوره. حالا کسی به او حق ارائه نشد، آیا این جهنمیه؟ نه. حتی بعضی هم میگن کافر معناش اینه که ارائه بشه و او زیر پا بذاره، کفر یعنی پوشش، حق پوشی کنه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، حرف از نوح رو شنیدن، دیدن به صلاحشون نیست، کفر ورزیدن. این یک اصله، عقاب بلا بیان نمیشه تا حجت بر کسی تمام نشه، خداوند عذاب نمی کنه. حتی در عذاب دنیا و ما کنن و معذبین حتی نبس رسول. یه اصل دوم داریم، اینم نکته مهمی است چون آگاهی اشتباه میشه، و او اصل دوم اینه که تا کسی مؤمن نباشه بهشتی نمیشه. بهشت جایزه ایمان و عمل صالح، سر تا سر قرآن این است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سوره کهف. اونایی که اولا مؤمن باشن، ثانیا عمل صالح انجام بدن، بهشت فردوس الهی کفشکنشونه، منزلگاه اونهاست، محل نزول اونهاست. اما ایمان و عمل صالح
ان شاء الله خدا نصیبمون کنه
ان شاء الله. حالا اینجا این سوال پیش میاد، یه عده ای ایمان ندارن، اما در ایمان نداشتن مقصر نیستن. اینا جهنمی هن؟ نه. پس بهشتی هن؟ نه. یعنی مشکل اینه که فکر میکنه حالی که جهنمی نیستن حتما باید بهشتی بشن.
تکلیف این
نه، نه. این سوال میاد این تو این بحث، چون مثلا طرف او براش فکر میکنه خب حالا بت پرسته، اما دین خدا بهش ابلاغ نشده، گناهی نکرده، اگه آدمی خوبی بود بهشتی میشه. اگر این باشه، اومدن انبیا لغوه، خدا میذاش مردم به فطرت خودشون عمل کنن. کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبی، که در حدیث داریم کانو علی فطرت الله، این زندگی میکردن تا خدا پیغمبرانو فرست. پیغمبران که میان کلاس رسمی میشه، تشویق و تنبیه شروع میشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل قریه ها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما درهای برکت رو از آسمان و زمین براشون باز میکنیم. کس نوح به قومش هم اینا رو میگه. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، کلاس که رسمی شد، پاداش و کیفر تشویق و تنبیه شروع میشه. خب پس بنابراین اینا یه عده هستن که در نه در معرض بودن که عدم ایمانشون تقصیری براشون نیست، پس بهشتی میشن. نه، یک جا در قرآن یک آیه نداریم، من گشتم، که غیر مؤمن وارد بهشت بشه. این آدم خوبی بوده، کارهای خوبی هم کرده، نه، بهشت شرطش ایمانه. مثل این مومنه که کسی بره مطالعه آزاد کنه، دانشگاه بهش مدرکه پایان تحصیل بده، یک کار نمی کنه، بگن باید بیاد اینجا دوره بگذرونین، معلمین ما رو قبول کنین. و ایمان هم چهار رکن داره: ایمان به الله توحیده، ایمان به آیات الله نبوته، ایمان به لقاء الله معاده، ایمان به ولایت الله امامه تا امام زمان. ایمان کامل قابل قبول قابل. من مات ولم یعرف امام زمانه،
مات میتت الجاهلی،
یعنی قبول نمیشه ایمان ازش. دانشجوی بیاد ثبت نام میکنه، میگه ولی معلم ها رو من قبول ندارم، میگه خب ما هم به تو پایان تحصیل نمیدیم، ما هم همین کار رو میکنیم و معقول هم همینه. باید همه رو بپذیره، واحدهای درسی، معلم ها، تمام نظام دانشگاهی رو باید بپذیره. این همه عقلا همین کار رو میکنه، خدای تبارک و تعالی هم همین کار رو میکنه و نمیفهم، اعلام کردن که پذیرفته نیست. و این میمونه که خب اینایی که ای وسط حجت براشون تمام نیست، یه وقت آدم کشته خب باید بره جهنم، اما نه، آدم زندگی کرده، کار خوبی انجام داده، ولی مؤمنم نبوده، این فعلا بلا تکلیفه. اینجا باید یه دوره در معرض امتحان واقعی قرار بگیره، اولا ایمان به او عرضه بشه، بعد هم اوامر و نواهی الهی بیاد سراغش، او تسلیم در برابر خدا رو نشون بده، این جایزه بهشته، ایمان به اضافه عمل صالح.
اینها تو برزخ براش شکل میگیره؟
نه، در یه حدیثی داریم که بعضی هم حتی از متکلمین این رو گفتن که خداوند این صحنه آزمون رو در قیامت براشون پیش میاره. قیامت طولانیه، در یه برهه‌ای اینها یه دوره آزمونی براشون قرار داره. یه نظر دومی هم هست، ما یه اصلی داریم در معارف اهل بیت که از مخصوص شیعه همه.
استاد فقط چون وقت اون محدوده حواسمون به سوال دومشون هم باشه. حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم.
بله، چشم. در معارف اهل بیت ما یه اصلی داریم به نام رجعت. اصل که یعنی یک اعتقاد مسلم شیعه است که عده‌ای به دنیا مجدداً برمیگردن. مشهور بر این است که کسانی برمیگردن که محض الایمان محضن او محض الکفر محض، مؤمنین والا مقام مالک اشتر مقداد. اما برگشتن به هر حال دلیلی میخواد که میان در رکاب امام زمان به یک مقام جدیدی میرسن. این جایزه فداکاری هایی است که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام انجام داد. یه دم محض الکفر. بعضی از محققین احتمالی دادن، شاید یه عده‌ای هم که برمیگردن اینایی باشه که حجت براشون تمام نشد.
آها، یعنی میان دوباره امتحان بشن؟
دوباره میان در معرض آزمون و امتحان قرار میگیرن. اگر مؤمن شدن، به تکالیفشون عمل کردن، پرونده دوره قبلم زمینه این پرونده میشه. درباره اهل کتاب قرآن تلویحاً یه چنین بحثی رو مطرح میکنه. وعده بهشت بهشون نمیده. در آیه 113 سوره آل عمران، اگر میخواد به سوال دوم برسیم ادامه این بحث رو بذاریم برای هفته بعد.
ممنون میشم استاد، چون سوال دوم هم پرسیدن که
پس این بحث باز بمونه برای هفته
آینده انشالله. سوال دومشون استاد پیرامون تفسیر آیه 52 سوره شورا، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما
الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. شروع این آیه از اینجاست، شاید روشنگر باشه. ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ انسانی را نمیرسد که خدا با او سخن بگه مگر به یکی از این سه طریق، الا وحیان. راه اول وحی. وحی یعنی تفهیم رمزی. مثلا خواب رو بعضی ها گفتن نوعی وحی، الهام وحی. و اوحا ربک الی النحل، خدا به دل زنبور عسل وحی میکنه، حرف میزنه، به دلش میاندازه، راهکار بهش نشون میده. زنبور عسل رو مثال میزنه، پس مورچه هم همینه، موریانه هم همینه، به همه حیوانات. خدا دائما با مخلوقاتش سر و کار داره، حتی به آسمان، اوها فی کل سماء امرها، به زمین، به ان ربک اوها له، و الی آخر. یکیش وحیانه. کسانی که در مرحله تقوا باشن خداگاهی به دلشون الهام میکنه، حرف میزنه، این عمومیت داره. وحی همیشه وحی رسالت نیست. دوم بالاتر از اینه، او من وراء حجاب. البته بعضی از بزرگان آیه رو از اووری معنا کردن، گفتن این از همه بالاتره، ولی به نظر بنده میرسه، حالا این نظر بنده است، که نه، وحی عمومیه، خود خاص میشه من برای حجاب، مثل حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه،
یا شب معراج پیغمبر اکرم،
بله، که با خداوند باش تکلم کردن با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا مثل حضرت مریم که ملائکه وحی کردن، حضرت زکریا. سومین مرحله از همه بالاتره، که خداوند خیلی از فرشتگان رو در رکاب روح القدس نازل میکنه، طبق آیه آخر سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. خدا علوم غیبی رو در اختیار پیغمبری قرار میده، مثل پیغمبر اکرم. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، دو صف فرشته از جلو و پشت سر او رو قرنطینه میکنن فضا رو که شیاطین نزدیک نشن، بعد وحی خدا رو به پیغمبر ابلاغ میکنن یا القا میکنن. سومیش اینه که او یرسل رسولا، یه رسول آسمانی، جبرئیل امین، خدا رسولی رو میفرستد، فیوحی به اذنه ما یشا، اون چرا که خدا اذن میده او به پیغمبر وحی میکنه. بعد میفرماد که تکلم خدا با تو از این نوع سومه که از همه بالاتره، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، به همین ترتیب به این حالت سوم روحی از عالم امر رو ما به تو القا کردیم، به تو وحی کردیم. قبل از این که این روح به تو وحی بشه، ما کنت تدری مل کتاب، تو این قرآن رو نمیدونستی. یعنی وقتی قرآن نازل شد به قلب پیغمبرم، دنیایی از دانش بر قلبشون باز شد.
خیلی ممنونیم استاد از پاسخگویی شما. اگر در عرض یک دقیقه جمع‌بندی بحث خودتون رو میخواید بفرمایید که برای جلسه بعد هم بینندگان اون حضور ذهن داشته باشن.
خلاصه یه سخن این بود که ما دو فراز از آیه دوم آیت الکرسی رو روش داریم بحث میکنیم. یه جا به جایی هم صورت گرفته نسبت به سایر آیات. فراز اول قد تبین الرشد من الغی که اینجا متأخر شد. خداوند وظیفه‌ای داره، ان علینا للهدى. فراز دوم وظیفه ما انسان هاست. این وظیفه بر عهده ماست که ما حق و انتخاب کنیم. خدا نمیاد به صورت جبری کاری بکنه که ما ناخودآگاه این راه رو طی کنیم.
خیلی ممنون و استاد، استفاده کردیم از محضرتون این هفته. خدا حفظتون کنه انشالله. از شما بینندگان عزیز هم ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. امیدوارم الطاف خاصه حضرت حجت سلام الله علیه شامل همه مؤمنین و مؤمنات باشه انشالله. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الأجل مولا الأجل مولا.